بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از لیلی صدر.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی در یک کنفرانس مطبوعاتی در کانادا با تایید این مطلب که نارضایتی‌هایی در مورد کارکرد دولت عراق وجود دارد گفت تصمیم گیری در مورد ادامه حمایت از دولت نوری المالکی بر عهده شهروندان عراق است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در یک نشست دو روزه با رهبران کانادا و مکزیک به کانادا سفر کرده بود، در پایان نشست در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران در مورد مسائل گوناگون از جمله عراق پاسخ داد. پیشتر گفته بود که دولت عراق برای برقراری ثبات در این کشور باید تلاش‌های بیشتری انجام دهد. کارل لوین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا روز دوشنبه از نمایندگان مجلس عراق خواست با برکناری نوری المالکی دولت جدیدی را که دارای اتحاد بیشتری است تشکیل دهند. دومین روز از مذاکرات هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایران در تهران آغاز شده است. این مذاکرات در چارچوب توافق برای تهیه یک برنامه کاری ظرف دو ماه جهت پاسخگویی به ابهام‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. شیرین عبادی وکیل حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت که موکل او با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است. گفتگوها با طالبان برای آزادی 19 شهروند کره جنوبی که توسط این گروه به گروگان گرفته شده‌اند با بن‌بست مواجه شده است. سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد مذاکره کنندگان از کره جنوبی خواهان زمان بیشتری به منظور انجام مذاکرات شدند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد تامین بودجه سوخت نیروگاه عمده برق غزه را از سر خواهد گرفت. تصمیم اتحادیه اروپا در پی آن اعلام شد که اسماعیل هنیه رهبر حماس روز سه‌شنبه تعهد کرد که این گروه به قبض برق شهروندان غزه مالیات اضافه نخواهد کرد. مقام‌های یک بیمارستان در غزه میگویند در حمله هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه در روز سه‌شنبه دست کم 3 شبه نظامی فلسطینی کشته شدند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز سه‌شنبه برای دیداری سه روزه با مقام‌های هند وارد این کشور شد. شینزو آبه در سفر به هند با منموهان سینگ نخست وزیر این کشور دیدار خواهد کرد. کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد حدود 3 میلیون دلار به منظور ارائه کمک‌های ضروری به سیل زدگان سودان اختصاص داده است. بنا به گزارش‌ها بر اثر بارش مداوم باران و جاری شدن سیل در سودان از ماه ژوئن تا کنون بیش از 100 نفر کشته شده‌اند. و سرانجام این که بر اثر انفجار بمب در جنوب فیلیپین دست کم 11 نفر زخمی شدند.
لیلی صد خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با تشکر از او. و اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. آزادی حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی از زندان با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی. نگاهی به گروگانگیری روز سه‌شنبه در دانشگاه تهران. گزارشی داریم از ترکیه درباره تحولات سیاسی بعد از دور اول انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و گزارش های دیگر. حاله اسفندیاری به قید وثیقه از زندان آزاد شد. شیرین عبادی وکیل حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت که موکلش با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده است. حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی و مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون در واشنگتن همراه کیان تاجبخش از مشاوران مؤسسه اوپن سوسایتی یا جامعه باز در تهران از اواخر اردیبهشت ماه گذشته به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی در تهران بازداشت شده بودند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از تارا عاطفی می‌شنوید.
ایالات متحده آمریکا و ایران از سال 1979 روابط دیپلماتیک نداشتند و مقام‌های آمریکایی می‌گویند در انتظار تایید خبر آزادی حاله اسفندیاری هستند. کاخ سفید و وزارت امور خارجه هر دو از خبر آزادی خانم اسفندیاری استقبال کردند. گونزالو گالگوس یکی از سخنگوان وزارت امور خارجه میگوید که امیدوار است این اقدام به معنای آن باشد که ایران تمامی ایرانی آمریکایی هایی را که در ماهای اخیر بازداشت شده اند آزاد میکند.
موضع ما همواره این بوده که اسفندیاری و همچنین سه نفر دیگر کار اشتباهی انجام ندادند و نباید به این وضع دچار می شدند و باید اکنون آزاد می بودند. این خبر دلگرم کننده است و صحت آن باید تایید شود.
خانم هاله اسفندیاری پژوهشگر مؤسسه وودرو ویلسون در واشنگتن است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بود و ماهای گذشته را در زندان اوین به سر برده بود. در همین رابطه لی همیلتون نماینده سابق کنگره آمریکا و رئیس مرکز وودرو ویلسون در یک کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت که از شنیدن خبر آزادی خانم اسفندیاری شادمان است. آقای همیلتون گفت که نامه‌ای برای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فرستاده و از او تقاضای آزادی هاله اسفندیاری را کرده است. وی گفت که از طریق دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران پاسخی دریافت کرده که مضمون آن این بوده که رهبر ایران به این مسئله رسیدگی خواهد کرد.
وی گفت که از نامه‌ای که از سوی من دریافت کرده و تعهد من به صلح و عدالت که در نامه‌ام ابراز کرده بودم خوشنود است. وی تلویحاً گفته بود که دستوراتی برای رسیدگی به مسئله حاله که البته نام حاله را او نبرده بود صادر کرده و اینکه اقدام‌های لازم هرچه سریع‌تر انجام شود.
آقای همیلتون گفت که دولت بوش در این زمینه کمک کرده است. وی همچنین از دولت‌های خارجی برای مذاکره با ایران در زمینه آزادی خانم اسفندیاری کمک خواسته بود.
در همین حال شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و یکی از وکلای خانم اسفندیاری به رادیو فردا گفت:
خانم اسفندیاری با وثیقه آزاد شدن و من خوشحالم که بعد از 3 ماه و نیم بازداشت برخلاف قانون ایشان بالاخره قوه قضایی حاضر شد که از قانون تمکین بکنه و ایشان را آزاد بکنه.
گزارش تارا عاطفی را میشنیدید و در پی آن صحبت‌های شیرین عبادی درباره آزادی هاله اسفندیاری به قرار وثیقه 300 میلیون.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
علیرضا عسکری معاون وزیر دفاع سابق و افسر ارشد فرماندهی سپاه حدوداً 8 ماه است که در ترکیه ناپدید شده است. آیا ناپدید شدن ناگهانی او ربطی به کشمکش‌های ایران و آمریکا دارد؟ مهداب فرید گزارش می‌دهد.
علیرضا عسکری معاون وزیر دفاع سابق و افسر ارشد فرماندهی سپاه 8 ماه پیش زمانی که برای سفر شخصی از سوریه به استانبول سفر کرده بود ناپدید شد. این ناپدید شدن ناگهانی این تفکر را ایجاد کرده بود که شاید این بخشی از جاسوسی پوشیده بین ایران و آمریکا باشد. بسیار مشکل است که بتوان جاسوسی‌های پوشیده را ثابت کرد، اما کارشناسان خاورمیانه و مقامات خبرگیری سابق آمریکایی می‌گویند تهران و واشنگتن در یک کشمکش مبهم هستند. دکتر علیرضا نوری‌زاده ژورنالیست در لندن در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در این باره می‌گوید:
با توجه به اینکه نه دولت آمریکا تا به حال در این زمینه بیانیه‌ای بیرون داده، نه خود آقای علیرضا عسکری در این زمینه صحبتی کرده، من نیز نمی‌توانم این موضوع رو تا در حد تأیید رسمی عنوان بکنم. ولی آنچه که می‌توانم بگویم، آقای علیرضا عسکری برخلاف آنچه گفته شد در بعضی از جاها، ایشون به میل و اراده خودش در واقع ایران رو ترک کرد. یعنی به هیچ وجه مسئله رو بودن یا این حرفایی که اینجا آنجا می‌زدن نبود.
گفته می‌شود در دسامبر 2006 علیرضا عسکری افسر ارشد فرمانده سپاه در هتل اینترکانتیننتال سیلان اقامت می‌گزیند. اعضای فامیل عسکری می‌گویند او برای سفر تجاری شخصی از دمشق به استانبول رفته بود. دو روز بعد تلفن همراه او قطع شد و دیگر از او خبری نشد. در همین حال اسماعیل احمدی مقدم یک پلیس ارشد ایران به خبرگزاری رسمی دولت ایران دو ماه بعد از ناپدید شدن آقای عسکری گفت سازمان اطلاعی غرب او را ربودند. CIA و اسرائیل این اتهامات را رد کردند. پینهاس آویوی سفیر اسرائیل در آنکارا گفت من فکر نمی کنم که آقای عسکری توسط اسرائیل ربوده شده باشد. رابرت باور یکی از مقامات سابق CIA گفت عسکری شکار بزرگی بود. آقای باور اضافه کرد عسکری افسر ارشد فرمانده سپاه در اواخر دهه 80 و 90 در لبنان بود. آقای باور میگوید به طور قطع میتوان گفت که آقای عسکری بدون شک در برنامه‌ریزی بمب‌گذاری انتحاری اردوگاه تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در سال 1986 که در بیروت اتفاق افتاد و حدوداً 200 آمریکایی را کشت دست داشته است. آقای نوریزاده در این باره میگوید
آقای علیرضا عسکری در دورانی که در لبنان بود اتفاقات بسیار مهمی در لبنان رخ داده. حالا اگر ایشون خودش مسئول این رویدادها هم نبوده ولی به هر حال اطلاعات کافی داشته. اولا در مقام معاون وزارت دفاع اطلاعات بسیار گران قیمتی در زمینه قراردادهای نظامی جمهوری اسلامی، نوع سلاح‌هایی که خریداری شده و همینطور در ارتباط با سازمان صنایع نظامی، سازمان صنایع هوا فضا در ارتباط با اینا اطلاعات بسیار زیادی داشت. پروژه موشکی شهاب 3 و پروژه بالاتر شهاب 4 که حالا هنوز در مرحله ابتدایی هست، اینا پروژه‌هایی بود که او مستقیما روش نظارت داشت. بنابراین میتوان گفت علیرضا عسکری هم در زمینه نوع فعالیت‌های نظام در لبنان، ارتباطش با حزب الله و گروه‌های فلسطینی موجود در لبنان و سوریه و همینطور در ارتباط با صنایع نظامی ایران و برنامه‌های خرید اسلحه از روسیه، از چین، از کره شمالی، اوکراین، کشورهایی که جمهوری اسلامی باشون در ارتباط هست، ایشون اطلاعات گران قیمتی داره.
مقامات ترکیه در این زمینه سکوت اختیار کردند. حدوداً 6 ماه است که جمهوری اسلامی ایران علناً از ترکیه خواسته است که عسکری را پیدا کند.
مهتاب فرید نگاهی داشت به ناپدیدی علیرضا عسکری، معاون وزیر دفاع سابق و افسر ارشد فرمانده سپاه که حدوداً 8 ماه پیش در ترکیه ناپدید شد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید در جریان گروگانگیری روز سه‌شنبه در دانشگاه تهران به کسی آسیبی نرسیده و گروگانگیر بدون مقاومت تسلیم شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از حسام مهدوی.
بامداد روز سه‌شنبه در حالی که حدود 500 نفر در تالار ابن سینای دانشگاه تهران گرد آمده بودند، یک فرد نقابدار مسلح به یک قبض کلاشینکوف وارد این تالار شد و با اقدام به تیراندازی هوایی به مدت بیش از یک ساعت حاضران در تالار ابن سینا را به گروگان گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، فرد گروگانگیر حدود 27 ساله بوده و پیش از این با درجه گروهبانی کمی در نیروی انتظامی استان لرستان حضور داشته است. شاهدان عینی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفتند ساعت 9:15 صبح روز سه‌شنبه فردی که وارد تالار ابن سینای دانشگاه تهران شده بود بالای سن رفت و در شرایطی که تعادل روحی نداشت با فریاد خطاب به حاضران خود را محمود ر کارمند اخراجی نیروی انتظامی معرفی کرد. بر اساس گزارش ایسنا، گروگانگیر از مسئولان برگزاری جشنواره درخواست کرد CD وی را که درباره جمع‌آوری اراذل و اوباش بوده برای حاضران به نمایش بگذارند، اما زمانی که با درخواست او موافقت نمی شود، ابتدا محل را ترک و ناگهان اقدام به شلیک هوایی می کند. اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از شاهدان عینی گفته است فرد گروگانگیر به حاضرین در تالار ابن سینا گفت برای تأمین هزینه درمان مادر بیمارش که در بیمارستان یکی از شهرستانها بستری است به گروگانگیری دست زده است. در فیلم کوتاهی که خبرگزاری فارس از جریان گروگانگیری پخش کرده است، گروگانگیر در لباس سفید خطاب به تعدادی از حاضرین در تالار که بسیار آرام به نظر می رسند، در خصوص ورود بی‌دردسر مواد مخدر به کشور جملاتی پراکنده می گوید و دانشجویان برای او کف می زنند.
علی آقای جیمز چرا داره کجا میاد؟ همین خونه تهران مرزل بودانش یک کن چرا که میدونستید؟
بر اساس گزارش ها پلیس با گذشت 15 دقیقه از گروگانگیری وارد عملیات شد و گروگانگیر پس از حدود 2 ساعت مذاکره بدون آنکه به کسی آسیب برساند تسلیم شده است. اگرچه ابتدا گفته شد گروگانگیر همان کسی است که 2 سال پیش در مدرسه رازی تهران اقدام به گروگانگیری کرد، اما مهدی احمدی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ارتباط وی با گروگانگیری 2 سال پیش در مدرسه رازی را رد کرد. آقای احمدی گفته است هنوز انگیزه فرد گروگانگیر برای پلیس روشن نیست، اما آنچه میتوان گفت این است که اسلحه‌ای که متهم در جریان اقدام برای گروگان گیری از آن استفاده کرد متعلق به نیروی انتظامی نیست و به احتمال قوی وی به طور آزاد آن را خریده است.
حسام مهدوی نگاهی داشت به جریان گروگانگیری روز سه‌شنبه در دانشگاه تهران. در این گروگانگیری به کسی آسیبی وارد نشد. کمیته تلاش برای آزادی فعالان سیاسی و دانشجویی 4 اطلاعیه خود را برای آزادی احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری در حالی صادر کرد که قاضی مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در دیدار روز یکشنبه 28 مرداد با خانواده های این دانشجویان گفت که 3 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر تا زمانی که ندامت نامه ننویسند آزاد نخواهند شد. این در حالی است که آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در پاسخ به نامه‌های مکرر خانواده‌های این دانشجویان دستور رسیدگی به پرونده آنها را داده و خواستار آزادی احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان شده است. فرین عاصمی در این باره با برادر مجید توکلی از دانشجویان بازداشت شده گفتگوی کرده است.
برادر مجید توکلی در گفتگو با رادیو فردا میگوید سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح روز یکشنبه 28 مرداد ماه در تماس تلفنی با خانواده های احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی آنها را به دفتر خود دعوت کرد و با لحنی تحکم‌آمیز گفت که این 3 دانشجو شکنجه نشدند و از این پس شکنجه خواهند شد.
لحن خیلی محترمانه هم نداشتند. بیشتر ناراحت از این بودن چرا ما اتفاقاتی که افتاده رو بیان کردیم، چرا واقعیت‌ها رو گفتیم. ناراحت بودن، گفتن شما نباید واقعیت‌ها رو میگفتین، نباید میگفتین که مثلا چه اتفاقی سر برادرم آوردن. آره من خود برادر خودم میگم، کاری به دیگران ندارم. گفتن چرا شکنجه شده؟ ما مثلا 50 روز 55 6 روز اینا تو زندان افرادی گذاشتیم، شکنجه نکردیم مثلا، هیچ بلایی هم سر اینا نیاوردیم، از این بعد میخوایم شکنجهشون کنیم، اذیتشون کنیم.
برادر مجید توکلی در ادامه به ملاقات پدرش با مجید توکلی پس از شکنجه شدن وی اشاره میکند و میگوید پدرش با چشم خود آثار شکنجه را بر بدن برادرش دیده است.
خودمون کاملا دیده بودیم دیگه، سرش شکسته بود. من حتی اینو چندین بار گفتم، سرش شکسته بود، چشماش کبود بوده، تمام دستاش کبود بود، بدنش کبود بود. خب اینا جای چی بوده؟ پس وقتی برادرم میگه ما رو شکنجه کردن، به زور میخوان اون اعتراف بگیرن، دیگه این میشه منکر اینا همش میشیم.
قاضی مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران به خانواده های 3 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر هشدار داده است که جایی صحبت نکنند، مصاحبه نکنند، اخبار بند 209 را به بیرون انتشار ندهند و با کسی از مقامات جمهوری اسلامی ملاقات نکنند. با این حال برادر مجید توکلی میگوید خانواده ها عقب نشینی نکرده و وضعیت فرزندانشان را پیگیری میکنند.
خانواده تا بچه هاشون آزاد نشه ول نمیکنم. من از آقای مرتضی این سال دارم، اگه بچه خودشو گرفته بودن یا برادر خودشو گرفته بودن، حاضر بودن ول بکنن، هیچی نگن، صحبت نکنن، واقعیت رو نگن؟ آیا حاضر بودن پیش مقامی مسئول چیزی نرن که بخوان درداشون رو بگن؟ الان نزدیک 120 روز مادرم برادرم نیره، فقط هم گریه و زاری میکنه، همینجوری هم ناراحته. اون شب که گفتم ملاقاتش قطع شده حالش بدتر شده. خب کی میخواد جوابگوی مادر باشه تو مملکت اسلامی ما که دم از اسلام میزنیم، دم از عدالت میزنیم، فرش همش هم میگیم عدالت و مهربانی؟ آخه این کجاش به عدالت و مهربانی رفته؟
این عضو خانواده مجید توکلی در ادامه میگوید حتی اگر میخواهند برادرم را شکنجه کنند، دست کم به او اجازه بدهند با خانواده‌اش تماس تلفنی برقرار کند تا از وضعیت او باخبر شوند.
حالا میخوان شکنجه کنی شکنجه کنی دیگه، تماس تلفنی چرا قطع میکنی؟ نمیشه که ما سکوت کنیم هر بلایی که میخوان سرمون بیارن. هنوزن که هنوز خبر ما نیست که تو انفرادی هستن. چند تا دانشجو جزئی انتقال از دولت آقای احمدی‌نژاد چیکار کردن؟
برادر مجید توکلی دانشجوی بازداشت شده که دانشگاه امیرکبیر در پایان میگوید برادرش با وجود خونریزی معده در سلول انفرادی است و دو هفته است که خانواده او از مجید توکلی بی خبر هستند. مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان بیش از 100 روز است به اتهام چاپ و توزیع نشریاتی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند در آن به مقدسات توهین شده است، دستگیر شده و در بازداشت به سر میبرند. دانشجویان میگویند هیچ ارتباطی با نشریات مذکور نداشتند و لوگوی این نشریات جعل شده است.
گفتگوی فرین عاصمی را میشنیدید با برادر مجید توکلی از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در پی اعلام دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، رسانه‌های این کشور عدم اعتماد سایر احزاب به عبدالله گل، نامزد اسلامگرایان حزب حاکم، را بیانگر شکست آقای گل در سازش و توافق با مخالفین دانستند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، میگوید کسانی که میگویند عبدالله گل را به عنوان رئیس جمهوری نمیپذیریم، نخست باید از شهروندی ترکیه صرف نظر کنند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
مطبوعات مستقل ترکیه در شماره‌های امروز شنبه 21 اوت نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور را شکست عبدالله گل، نامزد اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه، در تلاش‌هایش برای جلب اعتماد سایر احزاب قلمداد کردند. روزنامه‌های جمهوریت، ملیت، حریت و اقشام نوشتند عبدالله گل تنها 341 رأی، یعنی آرای حزبش را به دست آورد و این بیانگر آن است که تلاش‌های آقای گل برای جلب اعتماد مخالفین بی‌نتیجه بوده و به غیر از اسلامگرایان هیچ طرفی به او اعتماد ندارد و ریاست جمهوری آقای گل را نمی‌پذیرد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، پس از اعلام نتایج انتخابات و پایان دور اول رأی‌گیری در پارلمان، در گفتگو با کانال دی تلویزیون ترکیه ادعا کرد همیشه اکثریت به توافق و سازش با سایر احزاب نیاز ندارد.
آنیاسا بیله بک کنسنسوس ازلاشما گره بشارم 276 ایره سشرسن.
حتی قانون اساسی دنبال سازش و توافق و اینکه بدون مشورت نباشد نیست. قانون اساسی میگوید با 276 رأی میتوانید انتخاب کنید، یعنی اینکه بگوید همیشه با توافق رأی بدهید وجود ندارد. نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه درباره سخنان ژنرال یاشار بیوکانت، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، در 12 آوریل 2007 مبنی بر اینکه رئیس جمهور در اصل و در عمل باید لائیک باشد نه در حرف، گفت:
در 12 نیساندن اناساسه uyulması اناساسه bunun nitelikleri belirlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi siyasete karıştırmıyor.
درباره سخنان 12 آوریل، قانون اساسی مشخصات اصلی آن را به روشنی بیان کرده است و آن اینکه نیروهای مسلح ترکیه را وارد سیاست نکنید. آقای عبدالله گل در همان لحظه‌ای که به ریاست جمهوری انتخاب گردد، ارتباطش با ما قطع می‌شود. از آن هنگام به بعد عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه خواهد بود. رجب طیب اردوغان درباره سران احزاب ملی‌گرا که میگویند عبدالله گل را به عنوان فردی اسلامگرا برای مقام ریاست جمهوری غیر قابل اعتماد می‌دانند، گفت:
بعضی‌ها چیکب affedersiniz benim cumhurbaşkanım olamaz gibi ifadelerde kullanıyor meslektaşlarınızla.
برخی از همکاران ما میگویند عبدالله گل را به عنوان رئیس جمهور خود نمیپذیریم. در میان این گروه کسانی وجود دارند که آداب و اصول را نمیدانند. به نظر من هر فردی این را بگوید پیش از همه باید از شهروندی ترکیه خارج شود. حزب جمهوری خواه مردم که دارای 98 کرسی پارلمان و بزرگترین حزب مخالف دولت اردوغان محسوب می شود می کوشد سایر احزاب را متقاعد سازد تا در دور بعدی انتخابات که روز جمعه آینده 24 اوت برگزار می شود انتخابات را تحریم کنند. در این صورت با عدم حضور 367 نماینده یا 2/3 نمایندگان در پارلمان انتخابات را منحل نماید. از سوی دیگر حزب حاکم حزب عدالت و توسعه نیز به دور سوم انتخابات که روز سه‌شنبه 28 اوت برگزار می‌گردد امید بسته است. در دور سوم 276 رأی برای انتخاب رئیس جمهور کافی است. حزب عدالت و توسعه 341 کرسی از 550 کرسی پارلمان را در دست دارد و انتظار دارد به راحتی عبدالله گل را به مقام 11 رئیس جمهوری ترکیه برساند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در یک نشست دو روزه به کانادا رفته است. این نشست سومین نشست در نوع خود است. نشست همکاری های آمریکای شمالی که در آن آمریکا، کانادا و مکزیک عضویت دارند. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در کنفرانس دو روزه همکاری های آمریکای شمالی به اتاوا در کانادا رفته است، با آقای هارپر نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگوها مسئله افغانستان، روابط مرزی دو کشور و طرح معروف به نیمکره غربی و همچنین امنیت بین المللی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. در رابطه با افغانستان، رهبران آمریکا و کانادا هر دو بر این مسئله توافق داشتند که باید به حمایت از مردم افغانستان همچنان ادامه داد. نخست وزیر کانادا گفت کشور مطبوعش مأموریت فعلی خود را در افغانستان تا ماه فوریه سال 2009 میلادی ادامه خواهد داد. بنابر اظهارات مدیر ارشد امور نیمکره غربی در شورای امنیت ملی کاخ سفید، رئیس جمهوری اکنون این مسئله را بهتر درک می‌کند که لازم است نخست وزیر کانادا با مشورت با کنگره آن کشور برای حضور بیشتر نیروهای کانادا در افغانستان پس از پایان مدت مأموریتشان، یعنی حدود یک سال و نیم دیگر، تصمیم لازم را اتخاذ کند. نیروهای کانادا در افغانستان در چارچوب حضور سازمان پیمان اتحادیه اتلانتیک شمالی ناتو فعالیت می‌کنند. هر دو کشور، آمریکا و کانادا، قویاً از گفتگوهای سازمان جهانی کار در جهت تجارت آزاد پشتیبانی می‌کنند. رئیس جمهوری مکزیک در نخستین روز کنفرانس سه‌جانبه همکاری‌های آمریکای شمالی به مناسبت شرایط اضطراری آن کشور در رابطه با طوفان دین نتوانست در این نشست شرکت کند، اما قرار است در دومین روز در کنفرانس همکاری‌های سه‌جانبه حضور یابد. گفتگوهای نشست در روز دوم متمرکز بر مسائل بین‌المللی و به ویژه مسئله همکاری‌های امنیتی خواهد بود. تبهکاری سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و تروریسم در چهارچوب مذاکرات آخرین روز نشست قرار دارد. علاوه بر آن، مسئله قطب شمال که در چند هفته اخیر رهبران روسیه، کانادا و آلمان را در مقام رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به خود مشغول کرده است نیز در دستور مذاکرات قرار دارد. روسیه در پی دستیابی به منابع گاز و نفت اقیانوس منجمد شمالی است. مقامات روسی در اول ماه جاری میلادی اعلام کردند که ما باید ثابت کنیم قطب شمال ادامه سواحل روسیه است. اما بلافاصله کانادا و سپس اتحادیه اروپا این ادعا را رد کردند. مدیر ارشد امور نیمکره غربی در شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه 29 مرداد در کانادا گفت موضع آمریکا ادامه آن چیزی است که ما بر آن باور داریم. گذرگاه شمال غربی یک راه آبی بین المللی است که با توجه به حقوق ناوبری بین المللی باید مورد استفاده قرار گیرد.
پریچهر فرزان و سفر رئیس جمهوری آمریکا برای نشستی به کانادا. و با این گزارش مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عناوین مهمترین خبرها. شیرین عبادی، وکیل حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت که موکلش با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است. صبح سه‌شنبه خبرگزاری های ایرانی و خارجی خبر از تبدیل قرار بازداشت خانم حاله اسفندیاری و آزادی قریب الوقوع وی از زندان خبر دادند. دومین روز مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام های ایران در تهران از ساعتی پیش آغاز شد. این مذاکرات در چارچوب توافق برای تهیه یک برنامه کاری در ظرف 2 ماه جهت پاسخگویی به ابهام‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنانی در یک کنفرانس مطبوعاتی در کانادا با تاکید بر این مطلب که نارضایتی‌های کارکرد دولت عراق درباره کارکرد دولت در عراق وجود دارد. وی گفت تصمیم گیری در مورد ادامه حمایت از دولت نوری المالکی بر عهده شهروندان عراقی است. و گفتگوها با طالبان برای آزادی 19 شهروند کره جنوبی که توسط این گروه به گروگان گرفته شدند با بن‌بست مواجه شده است. سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد مذاکره کنندگان از کره جنوبی خواهان زمان بیشتری به منظور انجام مذاکرات شدند. گفتگوهای رو در رو میان مقام‌های کره جنوبی و شبه نظامیان طالبان در پی آزادی 2 گروگان زن شهروند کره جنوبی در هفته گذشته متوقف شد.